روز یک شنبه 17 بهمن 1395. زمان دو جوره، یک زمان ید داریم که علال ید ما اخذت حتی تو عدی، یک زمان معاوضی داریم و این دوتا با هم تفاوت میکنه. درست هم میگن در زمان ید معناش اینه که انسان مال غیر رو گرفته و در اختیارشه، خب تا وقتی به صاحبش رد نکنه ضامنه. اونجا ید به اصطلاح امانی اگر تلف بشه بدون قصور بدون تقصیر، اونجا بهش نمیگن باید عوضش بده، ولی در آریه مثلا اگر انسان چیزی رو به کسی آریه داد، کسی چیزی رو از کسی آریه گرفت، اون شیعی که معاره هست و آریه هست کرد اختیار انسانه، این مال غیره و علال ید ما اخذت حتی تو عدی، ضامنم هست به معنای این که باید برگردونه به صاحبش و یدم ید امانی تلقی میشه، یعنی در حقیقت امانت هست و باید بدون تقصیر اگر تلف بشه خب ید امانیه، ید امانی زمان اونجوری نداره. در برابر زمان معاملی، در زمان معاملی بایع و مشتری بعد از اینکه عقد وی انجام گرفت کلون زامنون ل ما للآخر، عقد سبب انتقال ملکیت میشه در عالم اعتبار، یعنی مبیع میاد در ملک مشتری و ثمن میره در ملک بایع، اما تا تحویل و تحول انجام نگیره این زمان وجود داره، یعنی بایع ضامن این مبیع هست و مشتری ضامن ثمن هست. این زمان معاوضی و در حقیقت مال غیر نیست، مال خودش بوده، فروخته شده مال غیر، ثمنن مال خودش بوده شده مال غیر. بعدشون میفهمم که به هر حال در باب نکاح، چه ما بگیم نکاح جز عقود معاوضی است، چه بگیم جز عقود معاوضی نیست، زمانش زمان معاوضیه. معنی این که زمانش زمان معاوضیه یعنی اگر تلف شد باید از عهده خسارتش بر بیاد، شوهر باید از عهده خسارتش بر بیاد. بعد البته نکته اضافی دیگری هم دارند که خب قواعد قواعد چیز مهمی نیست، ولی تصریح میکنند که مثلا اگر تلف به وسیله خود زن انجام گرفت، دیگه ذمه مرد بری میشه و این اتلاف زن، این مهر رو، این به منزله تحویل گرفتن مهر حساب میشه و ذمهش بری میشه. ولی اگر که تلف شد به وسیله به قولشون به فعل زوج یا به فعل غیر، خب در اینجا اگر به فعل زوج انجام بگیره خب زوجه باید به زوج مراجعه کنه و در مثل مثلی و در قیمت و در قیمی قیمت به اصطلاح عوضش رو بگیره. دیگه حالا این قواعد رو اشاره میکنن، چند سطری هم اینجا دارن که مثلا اگر به وسیله اجنبی تلف شده باشه، زوج تلف نکرده، به وسیله اجنبی تلف شده باشه، زوجه هم میتونه به اون اجنبی که متلف بوده مراجعه کنه، هم میتونه به زوج مراجعه کنه، و طبعا اگر به زوج مراجعه کرد، زوج به اون اجنبی متلف بعد مراجعه میتونه بکنه. در حقیقت همون قواعدی که من کلن اشاره کردم، که همون قواعدی که در باب زمان در معاملات بحث کردن، همون قواعد اینجا حاکم هست. این یک نکته به اصطلاح اضافی از بحث دیروز که صاحب جواب بهش اشاره میکنه. البته مسئله قیمت هم اگر قیمی بود اختلافی وجود داره، ولی مشهور میگن قیمت وقت تلف. مثلا عقد انجام گرفت، ترازی هم بر فرض کنید یک قطعه طلا بود یا بر یک شیء معین ارزشمندی بود، مثلا یک تکی جواهری که از جواهرات بود یا حالا شیء غیر محبولی، هر چه بود، حالا محبول غیر محبول، ترازی برش انجام گرفت، بعد تلف شد. خب تلف موجب میشه که متلف ضامن بشه. اگر خود زوج هست زوج، اگر اجنبی هست اجنبی، اگر خود زن هست ساقط میشه از عهده زوج. حالا اگر بین زمان تلف و زمان درخواست و مطالبه زوجه طول کشید و قیمت دوتا شد، آیا قیمت زمان تلف باید پرداخت بشه یا قیمت زمان ادا باید پرداخت بشه. مثلا یک مهریش فرض کنید که یک دونه علنگو بود، یه بر یه جفت گوشواره بود، یه چیز طلایی بود که قیمی هست، یا حالا مثلی هم میتونه باشه یا قیمی هست، یا اون چیزیست که در معاملات گفتن، و قیمتش از زمانی که تلف شد با زمانی که میخواد ادا بکنه و زن مطالبه میکنه میخواد ادا کنه، قیمت تفاوت کرد. حالا قیمت اون زوج که میخواد از عهده این خسارت بر بیاد و میخواد پرداخت بکنه، قیمت یوم تلف یا قیمت یوم الادا هست. اینجا میفرمایم قیمت یوم تلف، یعنی اون مشهور فرمودن قیمت یوم تلف. فرض کنید این طلایی که مهریه بوده در هر مثقالی در زمان تلف مثلا 1,000,000 تومان بوده و در زمان ادا شده 2,000,000 تومان، قیمتش زیادتر شده. حالا الان یک چیز معینی بوده که مهر بوده و تلف شده، ولی زمانی که تلف شده با زمانی که الان میخواد ادا کنه و ذمه‌اش بدی بشه، قیمتاش فرق میکنه. اینجا میگن از اون زمانی که تلف شده از عین به ذمه منتقل شده، از عین که به ذمه منتقل شده همون مبلغی که قیمت وقت تلف بوده به ذمه منتقل شده. پس چرا قیمت وقت ادا رو باید بده؟ وقت ادا یک مثلا یک سال پیش تلف شده، الان خود ادا بکنه، الان که به ذمه طرف منتقل نشده که، اون موقعی که تلف شده به ذمه طرف منتقل شده، از عین به ذمه منتقل شده. عین مهریه بوده، عین تلف شده، در اثر تلف به ذمه منتقل شده. از همون زمان تلف که عین به ذمه منتقل شده، قیمت همون قیمت زمان تلفه. نلال قاعده است دیگه، چیز خیلی مشکل و پیچیده نیست.
الان در زمان ما یوم الرد را حساب میکنن دادگاه، هر موقع تلف شده باشد میان الان امروز به قیمت امروز میگیرم میدم به طرف.
همون که
الان امروزه از نظر قانونی
نه، اون یه بحث دیگه است.
اگر اون مبنا را قبول بکنیم،
تلف اگر شده باشه مطلق در زمان تلف، قیمت اون مطلق از عین به ذمه منتقل شده.
اگر مثلی بود،
اگر مثلی بود البته مثلش رو باید پردازه و قیمت مثلش الان گرانتر. بله، اگر مثلی بود مثلش رو باید پردازه. بحث در اینه که اگر قیمی بود و قیمتش متفاوت بود، اون زمانی که تلف شده است همون زمان قیمت از این به ذمه منتقل شده، ولی اگر مثلی بود مثلش قیمت زیادتر شده، خب باید به قیمت فعلی مثلش رو بپردازه. اصلا مثلی مثلش رو باید بپردازه و مثل هر قیمتی که اون زمانی که داره ادا میکنه اون مثل باید بپردازه. مثل قیمتش هرچی میخواد باشه، کمتر گرانتر شده باشه،
همیشه هم گرانتر. ده سال قبل تلف شد، امروز پولش رو میگیرم با قیمت امروز، نرخ امروز اون تلف شده رو پولش رو میگیرم به خانم میدم. دادگاه ها الان همین کار رو میکنن،
همین کار رو میکنن. خب به خود میکنن. پس من میگم قاعده چیه؟ قاعده فقهی چیه؟ قاعده فقهی اونی که تلف شده است اگر مثلیه مثلش رو باید بده، چه قیمت مثلش ارزونتر شده باشه چه گرونتر شده باشه. مثلا فرض کنید که 14 تا سکه مهر بوده. خب سکه در حقیقت مثلی میشه گفت، حساب میشه، چون سکه اون زمان با اینان فرق نمی کنه. حالا اگر تلف شد و قیمت سکه ارزان تر شد، همون سکه رو بعد همون 14 تا سکه رو باید بده، گرون تر شد همون 14 تا سکه رو باید بده. اما اگر قیمی بود، یعنی چیزی بود که مثلی نیست، قیمی هست، مثلا فرض کنیم زمینی بود و یا خانه‌ای بود خراب شد یا جنسی بود سوخت آتیش گرفت و مثلا قیمت شو باده پردازه، اونجا اون موقعی که از بین رفته اون موقع از عین به ذمه منتقل شده، قیمت به ذمه همون قیمت رو باید تبدیل. اما اینکه شما اشاره می‌فرمایید این مربوط به اصل بدهی به اصطلاح محلیه است که اگر نپرداخته است اصلا و الان باید بپردازد و یا به قول آقایون
ارزش پولی
در اثر تورم قیمتش تفاوت کرده، مثلا 100 تومن حالا سکه، و به همین جهت هم است که عین طلا نه، عین طلا مثلیه، باید نصفی بپردازه. اما اگر گفت که 1,000,000 تومان مثلا در 40 سال پیش ازدواج کردن و مهریش بوده 1,000 تومان بوده، 2,000 تومان، 5,000 تومان، اون موقع 1,000 تومان، 2,000 تومان خیلی ارزش داشته. به قول آقای حائری شیرازی میگه که در 10 سال پیش مثلا با 10 تومان یک گوسفند، با 40 تومان یک گوسفند میشد بخری، الان 1 کیلو گوشت رو میدن و قیمت 40 تومان اون موقع با تلفن آزا در اثر تورم ایشون مثال که میزنه یه مثال اینجوری میزنه. حالا به هر حال اگر مهریه در اتفاقا فرخود رهبری هم روی این موضوع هست که اگر فاصله زمانی زیاد بود و فاصله قیمت تورم هم زیاد بود، قطعا قیمت تورم رو باید حساب بکنه. یعنی 10,000 تومان مهریش بوده در 60 سال پیش، در 80 سال پیش، 10,000 تومان 80 سال پیش قیمت خیلی زیادی داشته، نپرداخته، همجور ذمه‌ش هست، اونم نگرفته، منم نگرفته، و بالاخره بعد از 60 سال، بعد از 70 سال، حالا دعواشون شده، حالا مهریش میخواد. حالا بگیم که خب مهریت همون 10,000 تومانه، بیا بگیر 10,000 تومان، میگه اون 10,000 تومان الان چی بهش میدن، چی بهش نمیدن اصلا. اینجاست که میفرماین اگر زمان فاصله زیادی داشت و تورم موجب این شد که ارزش، یا به قول معروف قدرت خرید، اونی که اصطلاح به اصطلاح آقل رست قدرت خرید، قدرت خرید پایین آمد، باید مطابق قدرت خرید زمان حساب بکنه و تردازی. از درسته مثلا فرض کنید که اگر من از شما 10 تومان طلبکار بودم، از 50 سال پیش شما 10 تومان رو نپرداختید، حالا الان 50 سال فاصله شده، 10 تومان در طول 50 سال، الان 10 تومان هیچ ارزشی اصلا نداره. اینجا آیا قدرت خرید 10 تومان در گذشته با 10 تومان خیلی چیز میشد بخرید؟ امروز با 10 تومان چیزی نمیشه خرید، ارزش زیادی نداره، یعنی قدرت خریدش پایین آمده. معنی تورم همینه، یعنی قدرت خرید به اصطلاح پایین میاد. ولذا در بحث اقتصاد میگن که تورم وقتی زیاد میشه در حقیقت مثل اینکه از جیب همه یه مبلغی برداشته میشه. یعنی شما که پولی در بانک دارید و 300 تومن 300 تومن هر چی دارید در بانک، اگر 50 سال موند الان همون 50 تومنتون رو بهتون میدن، اما 50 تومن 50 سال پیش و 50 سال تومن حالا به اصطلاح قدرت خریدش خیلی فرق میکنه. در زن و شوهر فرمودن که، یا در وقتی بدهی ها فرمودن که قیمت تورم باید حساب بشه اگر زیاد بود، ولی اگر فاصله مثلا 1 سال 6 ماه هست، 2 سال که تورمش کمه، یعنی قیمت خرید 100 تومن در مثلا پارسال با امسال شاید 2 تومن تفاوت کرده، 1 تومن تفاوت کرده، این رو قبول ندارم که باید محاسبه بشه، این تورم رو قبول ندارم. این مقدار که من اطلاع دارم به خصوص تو فتوای مقام
رهبری تصریح
میکنم در فاصله زیاد و تورم زیاد باید به اصطلاح ارزش تورم و فاصله حساب بشه.
اگر ما لوم تلف رو مبنا قرار بدیم یا لوم رد رو ادارا، باز اون مبنای مشهور پیش بیاد دیگه اون تورم حساب نمیشه. اگر مبنای
تورم مال اونجاییست که دینی باشه در جایی که در جایی که مثلیه هست، در جایی که مثلیه هست همون مثلشو باید پردازد.
حالا مثل طلب شده
مثلا سکه مثلیه
گفته
50 سال پیش یه سکه مثلا گفته 14 سکه یا 10 سکه 50 سال پیش، الان 50 سکه خیلی قیمتش بیشتره، ممکن است قیمتش ارزان‌تر شده باشه، همون سکه رو باید پردازه. چرا؟ برای که مثلیه، در مثلی قدرت خرید یعنی معامله و وسیله معامله نیست. اما اگر اسکناس بود و پول بود، این اسکناس و پول به اصطلاح قیمیه، مثلی نیست. قیمیه به معنای این که ابزار خرید خودش ارزش نداره، یا به عبارت دیگر این ما دنبال این بحث الان نیستیم. اصولا پول واقعا چیه؟ الان از من شما پسند پول چیه؟ در اقتصاد پول چه حسابی داره؟ پول هیچ چیه؟ پول هیچ ارزشی نداره. ارزش مال گندمه و مال به اصطلاح جو و گندم و فرش و خانه و زمین و ملک و اینو مال اینا، ولی پول هیچ ارزش نداره. پول واسطه برای سهولت نقل و انتقال مبی و ثمن هست. از این جهت پول یک واسطه است. این واسطه خیلی مهمه در اقتصاد، که واسطه گاهی در اعتبار قدرتش عوض میشه و علم اقتصاد از اینجا در حقیقت وارد بحث میشه، که ولذا اون مسئله فقهی ما اینه که اگر مثلی بود خود همون مثلشو باید پردازه، اگر قیمی بود در قیمت گفتن وقتی زمان زیاد باشه و تورمش فاصله تورمش زیاد باشه یعنی قدرت خریدش خیلی پایین آمده، باید اون قدرت خرید رو حساب بکنه. اینه این مقداری که من بلد هستم، همینه دیگه، بیشتر از این نیست. بلان هم بحث اقتصادی نداریم. اما در باب تلف، تلف یک چیئی اگر اون شیئی که تلف کرده است مثلیه، باید مثلش رو بپردازه. میخواد ارزون باشه شده باشه، میخواد گران شده باشه. ولی اگر قیمیه، قیمتش باید تفاوت کنه. و این تفاوت که شما میگید مال قیمته. حالا شما میگید اگر تلف کرد ولی اون مثلیه، باید قیمت حالا شده در
مثلیه. اصلا قیمتش رو نباید بدن. من میگم شما میفرمایید که این خانه که قیمی هست تلف شده از بین برده، این تلف تبدیل به ارزش شده یعنی به قیمت شده.
اگر 10 سال پیش تلف شده الان
10 میلیون بوده، الان شده 20
میلیون. قیمت زمان تلف رو باید
بدید. الان شده 20 میلیون
شده باشه.
اون خانه
شده باشه
تلف کرده شده 20 میلیون.
اون موقعی که تلف شد مطلق کی بوده؟ هر کی مطلق بوده و اون موقع اومده به ذمه، چقدر به ذمه اومده قیمت اون موقع؟ من یک خونه رو 10 سال پیش خراب کردم. آقایون هر چی بخوام بپرن، تا با آقایون
نمیگم.
من نکار با آقایون برم، نکار با خانوما. من با خانواده کار دارم. همون موقعی که تلف کرده است، اگر به اصطلاح
قیمه
تبدیل شده است، اون عین از قیمتش به ذمه. وقتی به ذمهش آمد قیمت همون رو باده برده. یک قاعده کلیه. همه هم قبول دارن. هیچ کس هم این قاعده رو منکر نشده. هر که هر میخواد بکنه. من این دارم میگم، میگم قیمی، اگر کسی قیمی را مهر قرار داد و بعد تلف شد، اگر همون زن همون موقع تلف کرد ذمه زوج بری شده، اگر شوهر تلف کرد ذمهش مشغول است به قیمت وقت تلف، نه به قیمت زمانی که میخواد ادا بکنه. حالا میخواست همون موقع ازش بگیره، همون موقع ازش نگرفته، الان باید قیمتش بده. چرا؟ برای اینکه قیمی بوده. ولی اگر مثلی بوده، چه ارزون شده باشه چه گران شده باشه، باید مثلشو بپردازه. گاهی ممکنه ارزون هم شده باشه، یعنی اونی که مثلیه ارزون شده باشه. مثلا یک نمیدونم یک گلدان به اصطلاح برنجی یا ورشویی یا مثلا نیکه، فرض کنید اگر مثلی باشه، این وقتی مثلی باشه خب این تلف شده، تلف کنه برمان بخواد بده، باید مثلی یکی رو بخره بده، میخواد
در مصدیبیه و تلف مثلی
شده
ندارد، در قیمت مشکله. مرحوم آقای فاضل میگم همون ده تومن 50 سال دارم، همین استدلال شما را میفرمایید، میگویید به ذمه اومده میخواست بگیره.
اگر
اما الان قانون
اگر پیلی بوده
بله الان قانون این نیست.
قیمت
اون دره، قیمت اون خانه
قانون ندارم، قانون هم اینو نمیگه. قانون همینجوری حالا بفرمایید. الان من قانون بلد بی حساب کتاب نیست. در قیمی که قیمت از جنس در اثر تلف جنس میاد به ذمه مطلق، میاد به ذمه مطلق،
قیمت بیادنش آمده باشه، ارزش قیمت اون روز را باید رو
دنگیم. این قیمت اومده از که ذمه طرف ذمهش به همون بدهکاره،
همون قیمت.
حالا من اگر 10 تومن به شما بدهکار بودم 10 سال پیش، الان چندی بدهکارم؟
ارزش اون رو نسبت به امروز
10 سال پیش بنا شما 10 تومن قرض کردم، قرض کردم
بله،
نه قرض رو بردم.
الان در دینم همین کار رو میکنن. 10 سال پیش 10,000 تومن قیمی هم دیگه بدهکار بوده، الان حساب میکنن که 10,000 تومن اون روز که مخواست بده چقدر ارزش داشت، چقدر میشد جنس خرید، طلا خرید.
ذمه من به 10 تومن بدهکاره.
هر دو تا هم جنس.
ذمه من به 10 تومن بدهکاره و 10 تومن مثلیه یا قیمیه؟
ارزش 10 تومن.
10 تومن مثلیه یا قیمیه؟
این روز درایت
میاد. آقا در دادگاه
اگر قیمیه بله. اگر قیمیه بله. ولی اگر ذمیه نه. پس قاعده درسته. در قیمی توافق باید قیمت زمان طرف رو بده، در مثلی باید مثلشو بده، در مثلی قیمتش بالا رفته یا پایین آمده باشه مثلشو باید بده، در قیمی قیمت زمان طرف رو باید بده. دیگه این بحثیست که علالقاده در معاملات هم گفتن، ما هم اینجا بیشتر از این نباید معطل بشیم.
اینا معید سخن شما هست، منتها میگه که اگر در این زمان ارزش پولی بالا رفته به اون جهتی
عرض کردم در مهریه یا در بدهی‌ها فتوای رهبری اینه که اگر این فاصله زیاده این تورم باید انجام به حساب بشه، ولی اگر فاصله کمه این تورم رو نباید حساب بکنن. اینو من از فتوای رهبری خبر دارم. یعنی مثلا من پارسال از شما 10 تومن در طرف قرض کردم، با امسال اگر تفاوت قیمت هم شده از 1 تومن 2 تومنش کم شده یا شده، اینا نمیگن تقدیم شده، میگن همون 10 تومن باز بده. اما اگر 10 سال پیش بوده تا الان که فاصله زمانی زیاد هست و تورم یا به عبارت دیگر قدرت خرید خیلی فاتح کرده، اینا میگن باید محاسبه بکنی. در مهریه هم همه بحث رو کردن، یعنی مهریه هم یک بدهیه و مثل دیگر بدهیه ها میمونه، اگر تلف شد و آمد به ذمه و قیمی بود، اون قیمت اگر فاصله زمانی زیاد شده باشه باید به اصطلاح قیمت قدرت خریدش رو هم، فاصله قدرت خریدش رو اگر زیاده باید حساب بکنن. این چیزیست که در فتوایشون هم هر سال و فتوای دیگر رو من خبر ندارم. خب از این بحث بگذاریم. بالاخره زمان بعد، حالا من منظورم اینه که ایشون میگن زمان ید نیست، نه یعنی ملک غیر مثل قاعده ید نیست، بلکه ما چه بگیم نکاح معاوضه است، چه نگیم معاوضه است، چون یش با به معاوضه زمان معاوضی است و شبیه نبی او به اصطلاح سمن میمونه. هر چه در باب مبیع و ثمن گفتیم همون هم اینجا به اصطلاح باید گفت، چه در قیمی چه در مثلی. منتهاش خوب میگن اگر خود زن اتلاف کرد دیگه مثل اینه که خودش قرض کرده، با اتلافش قرض کرده، بنابراین ذمه زوج بری میشه با اتلاف، نه اینکه اتلاف به ذمه او بیاره. خب از این بحث که میگذاریم میفرمایند که مستحب است که مهریه،
سوالیست دیروزم ذهن من بود در این قضیه زمان تکلیفی هم حرمت هم جاری میشه
چی؟
مثلا مرد جیبش پولم هست، خانوم هم میخواد مطالبه میکند، نمیده حرمت تکلیفی هم دارد
این بقیه بدهی هاست بله؟ این سال بدهی هاست، بدهیه دیگه، فرقی نمی کنه، مطلب کار شما بدهکاری. اگر او واقعا مطالبه کرد شما هم ولیزا عرض کردم منوم شهید تقسیم میکنن به موسر و موسر، حال و معجل. اگر معجل نبوده است در عقل نگفتید اندل اشتطاع یا اندل تمایل اندل مطالبه، نه هیچی نگفتید، همین دار گفتید من سخت من معریته و الانم ستمانو داریم، الانم اون میخواد و شما ندید مثل دیگر مطالباته. اینه اینه که یک طلبکاری از شما ستمان میخواد، شما هم دارید بدید، طلبکارم میگه بده، شما باید دارید و بدید، در این حال نمیدید اونجا آقایی میگن حتی نمازتونم اشکال داره، اول باید طلب طرف رو بدید بعد برید نمازتون رو بکنید. اینم فرقی نمیکنه. زن شما هست باشه ولی تمهریش طلبکاره، شما هم دارید بدید، قیدم نکردید در موقع عقد. یه وقت در موقع عقد قیدی کردید، زمان براش گذاشتید، مثلا معجل کردید و حال نبوده، یا مثلا حتی قید ایثار و ایثار رو کردید که گفتید من اگر مؤثر بودم، اگر مؤثر بودم بتونم، ولی اگر مؤثر بودم نه. اگر هیچ قیدی نکردید مثل بقیه مطالبات میمونه، هیچ تفاوت نمی کنه. خب از این که بگذاری میفرمان مستحب است که مهریه حتی حل امکان سبک باشه، سنگین نباشه. بعد میفرماییم که حد اقل مهریه متوسط همون مهر سنه هست که عبارت هست از 500 درهم. دلیلشون هم میفرماییم که همون عمل و در حقیقت مهریه قرار دادن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای زوجاتشون. گرچه ما در اول باب عرض کردیم که بعض از صحابه در ازدواج ها قیمت های سنگینی رو به اصطلاح مهریه کردن و کسی بهشون اعتراض نکرده، حالا اون روز هم بحث کردیم که اصلا آیا این نقل های تاریخی درسته یا درست نیست، به خصوص در باره حضرت امام حسن سلام الله علیه که مثلا برای زنی چقدر قرار دادن، آیا این در تاریخ درسته یا درست نیست، اون یه بحث دیگر. ولی قدر مسلم اینه هست که در زمان خلفای ثلاثه اول عرض شود که ازدواج های انجام گرفته، اینا خیلی پول دستشون بوده، نمیدونستن چجور خرج بکنن، مهریه های سنگینی میداشتن و کسی هم بهشون اعتراض نمی کرده. از این جهت فقها هم که میگوین در مهریه نه در علتش حد داره و نه در کثرتش حد داره، ما تراز یا علیهه بحث کردیم. واقعا روایات رو حتما مراجعه فرمایید، روایات باب چون متضافره، یکی دوتا نیست. من میگم متواتره، اگر متواتر نباشه متضافره، که ما تراز یا علیه. اگر رو پرسن مهریه بالاخره چقدره، میگن قدر معین نداره، قدر معینی نداره، اون چرا که تراز یا علیه، یک طرفین باید برش ترازی بکنن، نه در قلت حد داره نه در کسرت حد داره. منتها مستحب است در کسرت بیش از مهر سنه نباشه و مهر سنه 500 درهم هست. دلیلشون هم این هست که عمل پیامبر اکرم بوده و عمل سنت و سنت به اصطلاح دلیل خودش، همونطور که در جای خودش گفتیم که کتاب و سنت و سنت عام است از قول و فعل و تقریر. خب فعل پیامبر اکرم خودش سنته و حضرت برای خانمهاشون اون صد درهم قرار میدادن، از این جهت مستحب و از این رعایت بشه. بعد میفرمایم که خب حالا اگر قبل از اینکه به بحث تفویض برسیم که یک فصل جدیدیه در مهر، میفرمایم که اگر چیزی ذکر نشده است، مهر المسمایی در عقد ذکر نشده و بارها هم گفته شد که اصل عقد صحیحه، رکن عقد زوجین و زوجت و قبلت هم گفته شد، زوجه گفت زوجت و که نفسی، زوجم گفت قبلت و عقد تمامه، هیچی هم ذکر نکردن. اینجا می فرمایند که مستحب است قبل از این که به اصطلاح به هجله برن یا قبل از این که بخوان مباشرت بکنن، زوج یک چیزی به زوجه بده، حتی اگر که مهریه ذکر شده یا مهریه را یا شیعی از مهریه را بخش از مهریه را بده. اگر چیزی ذکر نشده حداقل یک هدیه‌ای بهش بده، اینجور نباشه که مجانی فقط زن و شوهر عقد خوندن و بعدم میخوان برن هجله و زن در حقیقت بکارتش رو در اختیار گذاشته و هیچی هم وقت اصلا نده، چیزی هم ذکر نشده، عقلم صحیحه، اشکالی هم نداره، اما مصحبه که یک هدیهی حداقل بهش بده. حالا این انگشتری که مرسوم شده اتفاق در کلمات فقها هم هست که حداقل مثلا یک انگشتر قبلن بهش بده، منتاش الان مرسوم هست که مثلا یک انگشتری رو میدن قبل اینکه مهریه داد و ستت بشه، به اصطلاح مرد یک انگشتری رو دست به اصطلاح در میکنه، عقد که میخونن یا بله قبل از عقد، بعد از عقد، بالاخره قبل از دخول باید مرد مستحب است که یک چیزی را، یک هدیه ای را حداقل به زن بده. اگر چیزی ذکر شده است در عقد، یا همون را یا شیعی از اون را، بخشی از اون را بپردازه. اگر هیچی ذکر نشده، یه هدیه ای به او بده که به اصطلاح مجان نباشه. درسته که بعد تبدیل میشه با دخول به مهر المثل، اما قبل از اینکه تبدیل بشه به مهر المثل، برای اصل ورود به اصطلاح به مباشرت مستحب یک هدیه‌ای بهش داده بشه. این هم یه مسئله که حتی امکان مهریه باید کم باشه و متاسفانه این روزها مهریه رو جور دیگه بهش نگاه میکنن و اصلا عقد رو به نوع معامله حساب میکنن. به این سنت بسیار اشتباهیه. باید واقعا ما ترویج بکنیم که اون چی که در اسلام هست تا بشه ارزان‌تر. در روایات هم ملاحظه بفرمایید که بهترین زن زیباترین زنه و ارزان‌ترین زنه. این متنی که من دارم میگم متن روایته که هم صباحت داشته باشه، یعنی زیبایی داشته باشه، و هم مهریش کم باشه، در بعضی روایات هم و هم ولود باشه، یعنی نازو هم نباشه، یعنی بچه هم براتون بیاره. چون زندگی که فقط همین معاشرت نیست که، زن و شوهر نیست، بچه داشتن شیرینی زندگیه، و لذا یکی از امتیازات را هم ولود گفتن هست. بهترین زن، زیباترین زن، ارزانترین زن، زاینده ترین زن در حقیقت هست. اینا چیزهایی که در روایات باب وارد شده. منتهاش دیگه اینا میگن استحباب داره، ولی زن و مرد دیگه بحثی نداره. فصل دیگری رو عنوان میکنن تحت عنوان تفویض. در مرحله اول آدم میگه تفویض یک بحث کلامیه، اینجا تفویض یعنی چی؟ در بحث کلامی ما یک بحث جبر و تفویض رو داریم که آیا انسان در اعمال خودش مختار، مجبور یا مفوض الیه. خب یک بحث کلامیه در اعتقادات ما، علی القاعده همه شماها ملاحظه فرموده اید حداقل مسائل کلامی همین مسئله جبر و اختیاره که اونجا لا جبر و لا تخفیف و الامرون بین الامرین. حداقل ماها باید بتونیم امرون بین الامرین رو روشن کنیم که یعنی چی؟ امرون بین الامرین یعنی چی؟ مثلا از من بپرسن که آشق شما بعد از چندین سال که در کلبه زندگی میکردی، الان که میایی درس، الان که داری حرف میزنی، این از قدرت خدا جداست؟ این قدرت خداست؟ جدای از قدرت خداست؟ مشارکت با قدرت خداست؟ کدومه بالاخره؟ اگه بگم مشارکت میشم مشرک، اگر بگم فقط مال خداست و من هیچ کاره هستم میشم مفوضه و من مجبور میشم، یا اگر بگم نه همه کاره من هستم، اون دیگه یک چیز بهتره به اصطلاح که تفویض من شده باشه. جبر معنی این که خدا همه کار است، تفویض اینه که من همه کار هستم، و امر بین الامرین اینه که هم خدا و هم من، اما نه مشارکت، نه شرکت. اصلا قدرتی که به من داده شده در حالی که من دارم از این اختیار استفاده می کنم، همین اختیار از ایجاد الهی این اختیار رو من داده میشه، یعنی لحظه به لحظه وجود من، حیات من، قدرت من و از جمله اختیار من با افاضه او تحقق پیدا میکنه، که این در قیوم بودن باید معنا بشه. وقتی ما آیت الکرسی میخونیم میگیم که الله لا اله الا هو الحی القیوم. قیومی یعنی چی؟ یعنی همه احیاء موجوده وجودشون قائم به وجود ربه، هیچ موجودی وجود مستقل نداره. حالا من دیگه سراغ بحث فلسفی نرم، یک بحث جدایی، حد اقلش رو باید طلب روحانی به اصطلاح امام بسر حد اقلش رو بدونه در این مسئله جبر و تفویض که امرون من الامرین یعنی چی؟ که نه اونه نه اونه، همینه همونه، یا یه امریست بین این دو امره و بین این دو امر باید کاملا روشن بشه که یعنی چی. این همون در حقیقت بحث اون داستان رو من برای شما نقل کردم که من مستقیما از آقا شنیدم، دوبارم شنیدم، یعنی دوباریشون نقل کردم که یه آقای ادعا میکرد که من پیش امام زمان چرفی ها میشم و چنین و چنان، و بالاخره داستانشو گفتم براتون که آقای هاشمی خدا رحمت کنه ایشون قبول کرد و باورش آمده بود، آقای خامنه می فرمود من باورم نمی آمد و قبول نمی کرد همینا در رو کنه. بالاخره آقای هاشمی اصرار کرد و از امام یه وقتی گرفتیم برای اون بند خدا در اثر اصرار آقای هاشمی، و اون آقا رو بردی بهش پیش امام، و اون آقا گفت که بله من نظر امام زمان می رسم و چنین و چنان، رو شروع کرد موقعیت ما با خودش. امام هم حرفاشو گوش کردن، بعد فرمودن شما خدمت امام میرسی؟ گفت بله. گفتن دو تا مسئله است، میری ازشون میپرسی، بعد جوابش اگه اووردی معلوم میشه میتونی خدمت امام برسی، اگر نه نه. یکیش این بود که من یه چیزی نوشته بودم و یه جا توی ساواکی ها بردن و گم شده است و ببین کجاست. اون یه مسئله است. ولی مسئله پیچیده‌اش، من یه مسئله کلامی دارم یا فلسفی که نتونستم حل کنم، اون مسئله را از امام بپرس بیار رو من بگو، و اون رفت بین وحدت و کثرت. خدا یکیه ولی همه موجودات زیادن، رابطه بین وحدت و کثرت رو برو بپرس بیار رو من بگو. این بنده خدا اصلا مطلب وحدت بین وحدت و کثرت رو نمیفهمید یعنی چی تا چرا اصلا. بالاخره رفت و دیگم نیامد. حالا بله، حداقل من و شما باید رفت بین وحدت و کثرت رو بتونیم معنا بکنیم، بدونیم یعنی چی، که هم خدا همه کار است، هم ما همه مسئولیت هم به عهده ماست، هم همه کار است و هم ما مسئولیم. چجوری این؟ یعنی چی؟ اینا باید در بحث کلامی کاملا بهش رسیدگی بشه. تفویض مال اون جای اصطلاحیه، جبر و تفویض که خب در اعتقادات ما گفتن لا جبر و لا تفویض ولا امر من الامرین. اینجا در فقه آمدن مرحوم محقق یک بحثی مطرح کردن در پایان مهور و می فرمان فصلون فی تفویض، بعد می فرمان مقصود از این کلمه تفویض اینجا یعنی واگذاشتن. ما لغت منظورمونه، نه اون بحث فلسفی. یعنی اگر درباره مهر هیچی نگفتن، واگذار کردن و اصلا مهر رو ذکر نکردن، در اینجا که مهر ذکر نشه و تفویض شده باشه، اینجا آیا تکلیف چیه؟ ایشون می‌فرمایند که خب در به اصطلاح فصلن فی تفویض و معنای تفویض واگذاری تعیین مهر در زمان عقد، و ما گفتیم که مهر رک نیست و رک فقط زوج و زوجه است، و اگر حتی ذکری هم ازش نشه و واگذار بشه این عقد صحیحه و قبل از دخول هیچ بدهکار و طلبکاری وجود نداره. بعد استحباب داره که اگر خواستن برن حجله باید مثلا یه چیزی هدیه بهش بده، اما اگر دخول محقق شد مهر المثل در حقیقت مستقر میشه. منتها بارها ما اینجا عرض کردیم که با عقد استحقاق مهر پیدا میشه و با دخول استقرار پیدا میشه. استحقاق نه یعنی مالکیت، برخلاف مهر المسما. مهر المسما اگر بود یعنی ذکر شد در عقد چه‌ای عنوان مهر المسما، با عقد به اصطلاح زن میشه مستحب به عین همون چیزی که مسماست یا مقدار همون چیزی که مسماست، ولی با دخول مستقر میشه و ملکیتش 100% و قطعی میشه. و اگر ذکر نشده باشه استحقاق مهر پیدا میشه با عقد، یعنی استحقاق داره. خب مثل فقیری که استحقاق داره که وجوهاتی رو بگیره یا خمس و زکاتی رو بگیره استحقاق داره، ولی مالکیت نداره. مالکیت عنوانیه، مالکیت کلیه، اینجا هم مالکیت کلیه. ولی اگر دخول محقق شد استقرار میشه روی مهرول مثل. پس وقت بعد دیگه چند تا مسئله رو مطرح میکنن که اون مسئله رو باید بگیم. پس تفویض معناش اینه که، بحث تفویض در اینجا معناش اینه که ذکری از مهر نشه. اگر ذکری از مهر نشد عقد صحیحه، هیچ اشکالی نداره. ولی بعد از اینکه دخول انجام میگیره چون هیچ چیزی ذکر نشده قطعا به مهرول مثل به اصطلاح تبدیل میشه. اون وقت وارد مهرول مثل میشن. مهرول مثل یعنی چی؟ آیا شرافت خانوادگیه؟ آیا مثلا زیبایی خودشه؟ آیا مثلا نمیدونم امر عرفیه؟ روی مهرول مثل یک مقداری بحث میکنن که 7-8 مسئله رو اینجا مطرح میکنن. انشاءالله در جلسه بعد
همچیزه بودی سلام.